سه بعد از ظهر ایران، صدای فردا. ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را غیر منطقی و غیر انسانی خواند. چین از برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران انتقاد کرد. نام وزیر نیروی ایران نیز در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار دارد. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران گفت کشورهای غربی کوچکتر از آنند که ملت ایران را به زانو درآورند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را غیر منطقی، غیر اصولی، غیر انسانی و غیر قانونی خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز تشدید تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا را اشتباه محاسبه نامید و گفت ما توصیه می‌کنیم که به جای رویکرد اشتباه و اصرار بر لجبازی و فشارهایی که فقط ملت ایران را منسجم‌تر می‌کند با رویکردی منطقی به گفتگو برگردند. چین از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی وزارت خارجه چین گفت دولت پکن اعمال تحریم‌های یکجانبه توسط اتحادیه اروپا علیه ایران را محکوم می‌کند و معتقد است که این تحریم‌ها وضعیت را پیچیده‌تر و رویارویی را تشدید می‌کند. چین ابراز امیدواری کرده است که دو طرف با انعطاف و افزایش تماس‌ها راه را برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات هموار سازند. نام وزیر نیروی ایران مجید نامجو نیز در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار دارد. فهرست تحریم‌ها امروز در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد. بر اساس این فهرست، سفر مجید نامجو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع است و دارایی‌های او در بانک‌های اروپایی توقیف می‌شود. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا 34 شرکت نفتی و بانکی ایران را در بر می‌گیرد و برای معاملات میان اعضای اتحادیه اروپا و ایران تضییقات کم سابقه‌ای برقرار شده است. همچنین کشتی‌های متعلق به شهروندان و شرکت‌های اروپایی حق حمل و ذخیره نفت ایران را ندارند و کشتی سازی توسط اتحادیه اروپا برای ایران ممنوع شده است. ممنوعیت صادرات گرافیت و فلزات خام یا واسطه‌ای به ایران بخش دیگری از تحریم‌ها را تشکیل می‌دهد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از وضعیت موجود در ایران گفت برای بازگشت از مسیر اشتباه دیر نیست. به گزارش ایسنا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در دیدار با برخی مدیران صنایع گفت با هیچ کشوری سر جنگ نداریم و نیازی هم به درگیری نداریم. این سومین بار در 10 روز اخیر است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی به طور علنی خواستار بازگشت کشور از مسیر کنونی و پذیرش اشتباهات به عنوان مقدمه این کار می شود. ساعت 15:03 ایران و در اینجا نگاهی دور و نزدیک به عرصه نشر و کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. در این برنامه مثل همیشه مرور چند خبر رو داریم و بعد مهمان ویژه این هفته با ماست تا درباره جایزه شعر نیما که روز پنجشنبه گذشته در تهران برگزار شد صحبت کنیم. و اما خبرها. در حالی که مو یان نویسنده چینی برنده نوبل ادبی همچنان از سوی گروهی از نویسندگان هموطنش به عنوان یک نویسنده دولتی خونده میشه که به گفته اونها شایستگی دریافت جایزه نوبل ادبی رو نداشته، خبرگزاری‌ها اعلام کردند تنها ساعتی بعد از اعلام برنده نوبل ادبی بیش از 10,000 جلد از کتاب‌های او از طرف مردم چین خریداری شد. این استقبال به حدی بوده که کتاب فروشی ها در چین در همین چند روزه قفسه‌های ویژه‌ای رو به آثار او اختصاص دادند و ناشران هم تقاضای تجدید چاپ کتاب‌هاش رو در تیراژ‌های بالا کردند. و اما در ایران صنعت نشر و کتاب ایران همچنان در بحران ناشی از کمبود کاغذ به سر میبره. در آخرین واکنش ها به این شرایط، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درباره مسئله کاغذ به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامه نوشته و در بخشی از این نامه آورده که کنار گذاشتن کاغذ تحریر از فهرست کالاهای مشمول سهمیه ارزی نقشی تعیین کننده در گرانی بیرویه کاغذ داشته. این نامه در بخش دیگری نوشته برای اهالی قلم و اصحاب فرهنگ قابل توجیه نیست که به طور مثال توتون، سیگار برگ، کاغذ سیگار و کاغذ دیواری در فهرست کالاهای مشمول سهمیه ارزی باشند، اما از کاغذ تحریر به عنوان یکی از اصلی ترین مواد اولیه صنعت نشر غفلت شده باشد. در شرایطی که جوایز ادبی غیر دولتی در ایران از سوی مسئولان وزارت ارشاد مشکوک و وابسته به بیگانگان خوانده میشه، هنوز چند تایی از این جوایز به دشواری هر ساله با حضور چهره‌های ادبیات معاصر برگزار و بهترین آثار مورد نظرشون رو اعلام میکنن. جوایزی که نقش مهمی در جلب توجه خوانندگان با آثار و نویسندگانشون داره. یکی از این جوایز جایزه شعر نیماست که سومین دورش رو با عنوان شاعر برگزیده دهه 80 ایران روز پنجشنبه گذشته برگزار کرد. در این مراسم محمد مختاری، شاعر، نویسنده و پژوهشگری که در سال 1377 به دست گروهی از نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسید، به عنوان شاعر برگزیده دهه 80 اعلام شد و همینطور از سیمین بهبانی، شاعر معاصر، هم تقدیر ویژه به عمل اومد. از دبیر این جایزه، داریوش معمار، دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. آقای معمار، خوش اومدی به این برنامه و ابتدا به شنوندگان این برنامه بگو که هدف مشخص از برگزاری جایزه شعر نیما چی هست؟
جایزه نیما همزمان با رافتادن جایزه شعر فجر و بعد از تعطیل شدن جایزه شعر کارنامه شکل گرفت. هدف مهم ما این بود که یک انحصار دولتی که در خصوص برگزاری جشنواره‌های فرهنگی تلاش بود که به وجود بیاد، این انحصار رو بشکنیم و طبیعتاً نگاهمون به صورت ویژه‌ام به موضوع جشنواره شعر فجر بود که از نظر ما یک حرکتی بود که دولت برای تبدیل کردن جریان‌های ادبی به جریان‌های مشابه سینما و تئاتر با تجربه‌ای که اونجا داشت می‌خواست انجام بده. این بود که با این هدف، خب ما تو دوره اولی که جایزه شعر نیما رو برگزار کردیم، برخلاف جایزه شعر فجر که هیچ کدوم از چهره‌های سرشناس شعر امروز ایران بهش اقبال نشون ندادن، اینجا همه اقبال نشون دادن. آقای محمد حقوقی، آقای شاپور زورکش، آقای شمس لنگرودی، آقای حافظ موسوی، آقای علی شاه مولوی، اینا اصلا داوری جشنواره رو قبول کردن و نهایتا اینکه خب باستاب جایزه شعر فجر رو تحت شعاع قرار داد. هدف اصلی ما هم همین بود. هدف اصلی ما این بود که نذاریم یک انحصار توی این قضیه شکل بگیره.
خب در دوره سوم شما که همین امسال برگزار شد، اول اعلام کردین که می‌خواید شاعر برگزار یک دهه رو معرفی بکنید، دهه 80 رو، و بهش جایزه بدید. چرا شاعر یک دهه؟
خب طبیعتاً پایان دهه 80 بود، یک دهه خیلی مهم برای شعر ایران بود. دهه 80 با توجه به مسائل اجتماعی که پیش اومده بود، با توجه به تحولاتی بعد از دهه 70 برای شعر فارسی اتفاق افتاده بود، موج سوم مهاجرت که تو بین شاعران و نویسنده‌ها اتفاق افتاده بود، نهایت این که مجموعه این عوامل موجب شده بود که این دهه یک شرایط خاصی داشته باشه. در این حال هیچ جایزه خصوصی دیگه‌ای که متولی اون شاعرها و نویسنده‌ها در ایران باشند نبود که یه همچین کار را انجام بده. خب ما با این انگیزه تصمیم گرفتیم که به این سمت بریم که شاعر برگزیده دهه 80 رو معرفی کنیم.
خب با توجه به همین مسائلی که گفتی، به علاوه مطالب دیگری مثل مسئله خودسانسوری و سانسور فراوانی که به هر حال و همینطور وضعیت به هم ریخته نشر و توزیع و گسستای فرهنگی و نسلی که مدام و اساساً وضعیت ثابت و برقراری برای شعر ایران در واقع شاید ایجاد نمی‌کنه، آیا فکر نمی‌کنید که خیلی دشوار باشه رسیدن به شاعری یک دهه، چیزی که در کشورهایی که ثبات هم در فضای ادبیشون وجود داره معمولاً این کار یا نمیشه یا بسیار دشوار هست و در سطوح دیگری انجام میشه؟
من از یک جهت با شما موافقم، به این دلیل که همه این موانعی که گفتید در خصوص معرفی و انتشار مجموعه شعر شاعران تو دهه گذشته وجود داشته، اما ما هم در مرحله اول اومدیم این تمهید رو اندیشیدیم که به کتابهایی که به صورت زیرزمینی منتشر شدن، خارج از کشور منتشر شدن و داخل کشور، همه اینها رو در معرض قرار بدیم. به چه شکل؟ به این شکل اعلام کردیم به کسانی که قرار بود کار داوری ما رو عملا انجام بدن که شما بیاید و شاعران مد نظر خودتون رو که در دهه گذشته شعرشون رو خوندید و پسندتون بوده معرفی کنید به ما. توی یک همچین شرایطی خیلی این امکان که شاعران مختلفی که مثلا کارشون فقط تو فضای اینترنت دیده میشد، مثلا مجید نفیسی که مثلا امریکاست، یا خیلی های دیگه، یا کسایی که حتی کارشون در نیامده بود تو لیست اسامی کسانی که مثلا برگزیده بشن قرار بگیره. اما در عین حال ما تو مرحله دوم وقتی اسامی مشخص شد به نتیجه مشابه صحبت شما رسیدیم، یعنی دیدیم واقعا اون انتظاری که ما داشتیم و فکری که میکردیم برآورده نشده و این نتیجه شاید بازتاب درستی از شرایط ادبی جامعه ایران نباشه. به همین دلیل بود که در بیانیه در مرحله دوم اعلام کردیم تمام شاعرانی که شرافت قلمشون حفظ شده تن به جشنواره‌های دولتی ندادن و در واقع این مایه در شعرشون وجود داره جزو برگزیده‌های جایزه شعر نیما هستن در دهه 80.
خب شما در نهایت به نام محمد مختاری رسیدید و همینطور تقدیر از سیمین بهبهانی. آیا به این ترتیب فکر نمی کنید کل ایده اولی زیر سوال رفت اینطوری، یعنی یه جور عقب نشینی بود در برابر منتقدان؟ چون خیلی معتقد بودن که به هر حال مختاری و بهبهانی حتی در فهرست 15 نفر شما هم خب نبودن، مثلا مختاری در دهه 70 از دست رفت و رسیدن به این نام ها، آیا ایده اولیه رو کلا زیر سوال نمی بره؟
نگاه کنید، اول اینکه محمد مختاری همه شعراش بعد از مرگش منتشر شده در دهه 80. مرگ مختاری هم یک مرگ طبیعی نبود، مختاری به قتل رسید و از همه اینها مهمتر که ایده جایزه شعر نیما ایده آرمان‌خواهانه بود. من همونطور که خدمتت گفتم تو مرحله اول اصلا جایزه نیما شکل گرفت برای اینکه در این فضا یک موجودیتی باشه که شاعرای جوان، شاعرای نسل جدید این فاصله‌ای که به واسطه جشنواره‌های فرمایشی و سفارشی داره شکل می‌گیره رو درک بکنن و این قرار بود که این جایزه این فاصله رو پر بکنه. طبیعیه که ما وقتی تو مرحله دوم اومدیم فکر کردیم دیدیم الان همه شاعرایی که این شرافت و این در واقع حیثیت در قلمشون هست برگزیده ما هستن، تصمیم گرفتیم که به صورت سمبولیک یک نفر رو اعلام بکنیم به عنوان برگزیده که این در بیانیه ذکر شده و این یک نفر برای ما به دلیل جمعی مشخصاتی که در حضور و تأثیر و تلاش‌های محمد مختاری وجود داشت، محمد مختاری بود و محمد مختاری از نظر ما سمبولی بود از اون چیزی که فاصله ادبیات امروز رو، ادبیات جشنواره‌ای، ادبیات فرمایشی، ادبیات بیتی رو از ادبیات حقیقی و آن چیزی که هست روشن می‌کرد. من شخصا معتقدم که تأثیری که با انتخاب محمد مختاری و بیانیه روشنی که ما دادیم و برنامه‌ای که برگزار کردیم در جامعه ادبی ایران گذاشته یا خواهد گذاشت، یک تأثیر بسیار سرنوشت سازه، تأثیریه که به جوانها این موضوع رو یادآوری میکنه و به افرادی که به هر طریق برای کسب شهرت حاضرن اقدام به هر کاری بکنن که آنچه که در تاریخ ادبیات این مملکت در نهایت مورد توجه قرار میگیره شرافت، انسانیت و خلاقیت انسانی و شرافتمندانه هنرمند هست.
برای جایزه شعر نیما آیا فکر نمیکنید که الان شاید وقتش رسیده باشه که یک جهتگیری مشخصی به لحاظ زبان شعر، فرم شعر، جریان شعر، نهله شعری رو انتخاب بکنه به عنوان یک جریان سالم شعری و از اون حمایت بکنه تا یک جور؟
چرا، ما تو دوره بعدی این کار انجام
بدیم. ممنون که تو این گفتگو با ما شرکت کردید.
قربان شما.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دبیر جایزه شعر نیما در تهران، داریوش معمار. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب رو من مهرداد قاسم‌فر همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.